آیات 9 تا 27 سوره فاطر. بسم الله الرحمن الرحیم. والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الی بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور. خدا اون کسی است که ارسل الرياح، بادها رو فرستاد. این باد فتثیر سحابا، تثیر یعنی چی؟ بله، سوره یعنی چی؟ سوره یعنی انقلاب دیگه، به طوفان هم میگن سوره. صدای خودشه دیگه. بله، سوره یعنی انقلاب، چون زیر و رو میشه انقلاب. به گاب نرم میگن سور، چون زمینو شخم میزنه دیگه، زیر و رو میکنه در واقع. فتثیر سحابن یعنی باد شخم میزنه ابر رو، ابر رو در واقع زیر و رو میکنه. ابر سطح زمینه دیگه، میبرتش بالا، ارتفاع میده. یعنی دائما این بادایی که میاد، اگه باد از یه جا بود میگفتیم میزنه زیر ابر بلند میکنه، ولی باد یه جا که نیست، در جاهای مختلف این حرکت سیکلیک که داره، از فرض کنید خشکی به دریاست، دریا به خشکی هست، کوه به دشت، دشت به کوه هست، بادای قطبی هست، از قطب به استوا، انواع و اقسام جریانات باد تو کره زمین هست و همه جا مثل این که داره شخ میزنه چیز رو، زیر و رو میکنه، میبره بالا. فسقناه الى بلد میت. سقناه میشه چی؟ سوقش میده. اینو شخ میزنه، یه وقت هست که شخ میزنه ابر پا میاره بالا سر خودش، نه از پایین میاره بالا، وقتی که میاره بالا حرکتش میده، جریانش میده در واقع. یعنی وقتی که اختلاف سطح حرارت ایجاد میشه، حرکت ایجاد میشه، خود این حرکت، این انبوه آب رو حرکت میده. کجا میبره؟ الا بلدن میتن، میبره روی یک زمین مرده. زمین مرده یعنی خوش، زمین تشنه. فاحیینا، پس ما احیا میکنیم او رو. بهی، بهی زمینش برمیگرده به باد دیگه، نیست؟ زمین رو به وسیله او زنده میکنیم. بعد موتها، بعد از مرگش، مرگ زمین همون مرگ زمستانی، مرگ خشکی اصطلاح. کذالک النشور، نشور اینطوریه، نشور یعنی زنده شدن شما هم دیگه، نیست؟ نکته که جالبه، ببینید اول داره به صورت غائب صحبت میکنه، خدا کسیست که داره این کارا رو میکنه، ولی یه مرتبه میاد فاحیینا، ما اینطور احیا کردیم، یعنی از حالت غائب برمیگرده به حال حاضر و مخاطب. ما اینطوری کردیم، اول داره میگه خدا غایبه، خدا کسیست که این کار داره میکنه، بعد خدا شروع میکنه صحبت کردن با خود ما. ما احیا کردیم بعد مرده ها. این از این چیز به سبک خاص قرآنه، ما تو ادبیات فارسی کمتر میبینیم، دائما تنوع مخاطب عوض میشه، فعل عوض میشه، فاعل عوض میشه، یعنی همه رو تو مثل یه نمایشنامه که همه به بازی گرفته میشن. البته منطق هم اینجا داره، اول به صورت غائب داره خدا رو معرفی میکنه، اینجا خدا تو صحنه میاد، فاحیینا، ما پس احیا کردیم. اگه از اول تا آخر جمله غائب بود، مثل اینکه ما بر کناریم، داریم راجع به یه خدایی که غائب هست، داریم راجع به او سخن میگیم که او چه نقشی داره. ولی وقتی خدا خودش میاد اینجا تو صحنه، یه مقداری حضور جدیتر و روشنتر میشه. خب این آیه بحث جریان پیدایش باده، که باد چگونه ابرها رو حرکت میده، منتقل میکنه، موجب حیات در کره زمین میشه و آبیاری کره زمین. باغبونی دیگه نیست، خدا مثل باغبونی که با یه آب پاش همه جای کره زمین رو آبیاری میکنه، بعد میگه احیاء شما هم همینطوری هست، نشور شما، نشور یعنی منتشر شدن از زمین برآمدن. جاهای دیگه قرآن هم همین استدلال به کار میبره، میگه کذالکه تخرجون، میگه به بهار نگاه نمیکنی که زمین چگونه سرد و افسرده بود، آثار حیاتی نداشت، بهار شد، بارون آمد، یه مرتبه زمین تکون خورد، به جنبش در آمد، رشد کرد، انواع گیاه مختلف، کذالکه تخرجون، شما هم همینطور خارج میشید. ما معمولا استدلالی که میکنیم اینه که میگیم که خب آدم وقتی که میمیره جسمشه که میمیره، خاک میشه جسمشه، گوشتش و استخوانه، ولی روح انسان چون یک چیز لطیفه، روح به آسمان ها میره و بعد بر میگرده مثلا به کالبد انسان، یا روح که نمیمیره. ولی حتی یک مورد در قرآنی همچی استدلالی نیست، حتی یک مورد هم نیست که میگه روح شما جدا میشه، روحتون به آسمان هم میره. اصلا یک کلمه از این استدلالایی که ما میکنیم به این شکل نیست. روح تو قرآن به این معنا نیست، اصلا معانی دیگه ای داره. یعنی رستاخیز مجدد ما همه جا تو قرآنی رستاخیز جسمیه، نه یه رستاخیز روحی. یعنی اگر روحی هم هست، حال هر اسمی روش بذاریم، نفس هرچی هست، جزء ماده است، از آثار ماده است، یه چیز مستقلی از ماده نیست. مثل بوی گل به تابع گله، اگه گل خوش بشه خب بوش هم از بین میره دیگه. لطیف بوی گل از فاصله زیاد هم دیده میشه، ولی وابسته به اونه، جزء اون ماده هستش. اون روح روح حیاتی نیست، اون انسان موجود بود. میگه فاذا سویته، وقتی این موجود به مراحل تسویه رسید، به کمال رسید، و نفخت و فیه من روح، اون روح یعنی اون روح آزادی، اختیار در واقع، اون چی که بخواد میتونه بکنه. روح حیاتی نیست، من روح خداییست که میگه ما عیسی رو ایدناه به روح القدس، یا میگه کسی اگر ایمان داشته باشه فقط از خدا بترسه، ما او رو تأیید میکنیم به روح، یعنی قدرت میبخشیم اون روحش رو، اون رو زیاد میکنیم. جای مختلف قرآن هست، اون به صلاح مثل IQ آدمه، مثل استعداد آدمه که بالا پایین میره. انسان فرقش با حیوانات اینه که خدا از روح خودش در او دمیده، بینه نظر جانی، جسم، نظر حیاتی، اون روح نیستش. نه، اونی که میگن ما میمیریم اون روح جدا میشه، روح از تن آدم میره، اون به من استعداد نمیگن. حالا اون یه بحث دیگه است که اون چیه، ولی اون چه که تو جامعه میگن، توده مردم بهش اعتقاد دارن، اینی که ما میمیریم، جسم که مهم نیست، خاک میشه، بله از بین میره، یعنی اینو قبول میکنن که جسم آدم پاک میشه، از بین میره، نابود میشه، میره تو طبیعت، کوچیده میشه، میره، ولی چون روحمون مستقل از ماده است، روح وجود داره، اونه که رستاخیز رو به وجود میاره، اون در یه قالب مثالی مثلا قالبی وجود میاره. ولی قرآن این استدلالش میگه همون جسمتون، میگه همینطور که تو بهار میبینین یک دانه‌ای در دل خاک هست، دانه گندم درخت، هر چیزی، شرایط وقتی عوض میشه همون دانه میتونه اون درخت رو به وجود بیاره، یعنی توی وجودش، تو ذراتش، تو ژن‌هاش، تمام فرمول اون درخت رو داره. در واقع میخواد بگه انسانم درسته شما پوسیده میمیده، ولی تمام دینتون هست، اون ذراتتون هست، همون ذرات میسازه شما رو، نه یه چیز دیگه ای بخواد بیاد. این ذرات وجود شما تو دل خاک هست، میره تو درخت این برامه، ولی وجود داره، از بین نمیره. همون روح خدای، همون امانتی است که میگه دادن، میگه انا عرضنا الامانت، ما حالا من نمیدونم اون کجا میره، ولی جدایی از ماده نیست در واقع، اون استعدادی است که در درون ماده است دیگه.
یه سلولی که
اصلا
در
موتون
یه سلول زنده
بمونه، ویژگی هایی که
همه چی باشه
درون اون ذره انسان دیگه.
بله. ولی
اینکه فقط بنره دیگه خب ماده هم اصلا تو دنیا وجود نداره به اون معنا. اصلا خود ماده چیه؟ قبلا فکر میکردن که سلوله. سلوله وقتی شکافتن دیدن آه میلیون ها خودش توش عضو هست. هنوزم که نرسیدن آخرش ببینن چیه. کوانتوم مکانیک شما خب بهتر میدونید یا اصلا به غیر ثابت بودن ماده میرسه که دائما یه تحولی بین به اصطلاح ذرات اولیه وجود داره. از نظر فیزیکی هم هیچی به آخر نرسیدن بگن این آخرش. آخرش در واقع یک مثل اینکه انرژیه، نه یک یه اراده ایست که این تغییر حالت هی پیدا میکنه. اون به اصطلاح ذره اولیه هیچ چیز ثابتی نیست بگن اینه دیگه مونده. یعنی مثل اینکه یه اراده است که جلوه های مختلف پیدا میکنه. حالا از بحثمون ممکنه خارج بشیم. ببینید در مورد طبیعت یه سیکل یک ساله است. سیکل یک ساله از نظر چهار فصل و وقتی بهار میشه شرایط تکرار میشه، اون دانه سال به سال در میاد. ولی اون چیزی که مربوط به انسانه سالیانه دیگه نیست. یه دوره ما نمیدونیم ممکن 100 هزار سال مثلا. یه میلیون سال نمیدونیم. بعدیش دیگه خدا میدونه که بعد چی میشه. ما که خبر نداریم. ما فعلا تو یکی از این سیکل‌ها هستیم. نمیدونیم بعدش چی میشه. اشاره‌ای تو قرآن نیست که مثلا شما 10 بار از حالا تا قیامت یه سیکله برام. حالا بعدش چی میشه؟ قرآن اون چی که مربوط به بعد قیامته که ضرورتی نداشته برای امروز ما بگه، یعنی مشکلی از امروز ما رو حل نمی‌کرده. بله مال انسان ظاهرا بر حسب قرآن یک جریانه، دنیاست و آخرت. یه آخرت رو متعدد ما هم چیزی نشنید. بله بله هندی ها که میگن اون تناسخ ارواحه که تو همین دنیا هی رو در هر کالبدی هی جلوه پیدا میکنه. اونا اعتقاد به این دارن. شاید هم این اعتقادی که تو ایران بین مسلمان ها هست گرفته شده ای از افکار هندی ها و زرتشتی های قدیم اینا بوده. ولی تو اسلام چنین اعتقادی نیست. این گرفته شده از این مثل اعتقاد باستانیست که بوده. زرتشتی ها این اعتقاد رو داشتن، هندی ها هم داشتن. ولی تو اسلام به اون معنی اصلا روح حیاتی ما نداریم. روحی که هست همون استعداد خود نیست. حالا من کان یورید العزت ولله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. خب این آیه قبلیش داره از یک اوج گرفتنی صحبت میکنه، اوج گرفتن ذرات رطوبت از سطح دریاها به اوج آسمان دیگه نیست، و بعد حرکت کردن و رفتن و آثار حیاتی شدن. چه تو این ذره‌ای که رو دریاست این تبخیر میکنه میره بالا به یه نیروی، نیروی باد اینو میاد میبرتش بعد یه جایی میباره و منشأ حیات میشه دیگه نیست. حالا آیه بعدیش همین رو راجع به انسان ها میگه. من کان یرید العزت، کسی اگه عزت میخواد. عزت یعنی چی؟ اینا هر کدوم خب عربی شو داریم دیگه. ببین همه اینا مثلا قدرت تو عربی هست. اینجا نگفته من کان یرید القدرت. عظمت هستش، میشد بگی من کان یرید العظمت، یا رستگاری میشد من کان یرید الفلاح. مثلا عزت به جای بلند، زمین بلند رو میگن عزاز. مثلا یه جا آب میندازین تو باغچه، یه جای باغچه که خاکش بلنده آب نمیگیره، این عزاز بهش میگن. آدمایی که پادشاه ها رو میگن عزیز، عزیز مصر. تو قرآن هست که چیز حضرت یوسف خودش عزیز بعد مصر میگه. چرا بهش میگن عزیز؟ بلندتر از بقیه است دیگه. یعنی تو اون جامعه اون کسی که از همه بالاتره اون میشه عزیز. ما البته تو فارسی کسی رو که دوست داریم میگیم عزیز. شاید هم معناش اینه که من اونو بالاتر از همه میدونم، ولی معنای لغویش به چیزی که بالاتر از بقیه باشه عزیز میگن. حالا اسم خدا هم عزیزه. چرا؟ او برای که از همه چی بالاتره دیگه. حالا عزت هم در واقع یک مفهوم بالا بودن، ضدش چیه؟ ذلیل. ذلیل چیه؟ سری خوردگی، پایین خوردگی. این از نظر مکانی دیگه نیست، از نظر شخصیتیه. آدم ذلیل که امام حسین میگه که هیهات من الذله، میگه این من رو بین این دوتا گذاشته، این جنازاده من رو بین سلت و زله. سله یعنی شمشیر کشیدن، زله یعنی پذیرفتن، این که آدم به پذیر یزید ولی امرش باشه، هرچی او میگه بگین. زلت دیگه میگه که خداوند زلت رو نه از ما نه از خاندان پیامبر، هر کسی که آزاده باشه خدا زلت رو نخواسته. زدش میشه عزت، بالا بودن، بالا رفتن. حالا میگه کسی اگه دنبال عزت میخواد یک عزتی داشته باشه، ذلیل نباشه، به خاطر یه لقمه نان، به خاطر هر چیزی خودشو پایین بیاره. شعری اون شب خوندم مال مولوی، یه تیکش خیلی مفصله، این یه تیکش میگه که بحر لقمه گشته لقمانی گرو. لقمان، لقمان حکیم دیگه نیست؟ یعنی میخواد بگه انسان، این در تفسیر اون آیه که ما امانت ها رو به زمین و آسمان دادیم هیچ کدوم نتونسته، ولی انسان حمل کرد، ولی چقدر به قدر و موقعیت خودش جاهله و چقدر ظلم میکنه. در تفسیر این آیه است که مولوی داره این تفسیر رو میگه، انسانی که قابلیت لقمان شدن داره به گرو رفته به خاطر یه لقمه، یعنی لقمه نان. میگه وقت لقمان است، گو لقمه برو. زندگی، عمری که خدا داده، یه وقتیه که بتونی لقمان بشی، گو برو لقمه. لقمه این دنیا پرستی و اینا دیگه. حالا اینجا میگه کسی که اگه عزت میخواد، عزت از کجا میتونه به دست بیاره؟ فلله العزت و جمیعا. عزت دربست، نه که برای خداست تو نمیتونی بشه. یعنی راهش اینه، برید سمت خدا اگه عزت میخوای به دست بیاری. سرچشمش در بس نزد خداست، یعنی تو در پیوستن به عزت، عزت خدایی میتونی عزت پیدا کنی. در جای دیگه هم هست که ولله العزت و لله و لرسوله و للمؤمنین، پس هم رسول و هم مؤمنین عزت پیدا میکنه. اینجا که میگه در بس برای خداست، معناش این نیست که کور خوندی مثلا عزت به کسی نمیرسه، همه تون باید ذلیل باشی. نه، داره سرچشمه شو که، یعنی عزت پیش پادشاه نیست که بخوای بری اونجا، عزت پیش ثروتمندان نیست، قدرتمندان نیست، پیش ملاها و کشیشا نیست که بخوای به عزت برسی پیش اونا بری. اونا ذلته، اونا تملق گفتن دیگرانه، از اون مقام انسانی خودش آدم پایین بیاره، برده بخواد انسانهای دیگه بشه. نه در بست، در راه خدا رفتن عزت. حالا چطوری حاصل میشه عزت؟ اگه میخوای حالا عزت پیدا کنی، عزت یعنی بالا رفتن. چجوری میشه؟ الیه یسعد الکلم الطیب. یعنی چی؟ خود کلمه، یعنی کلمه لفظ نیست، کلمه یعنی بله. میگه عیسی کلمتون القاها الی مریم. عیسی کلمه ای بود که خدا به مریم القا کرد. تقوا میگه کلمه است. میگه بله، الزمه هم کلمت و تقوا. کلم نیزه ایست که به جایی میزنن، تأثیر میذاره به بدن جایی. کلا حرفی هم که ما میزنیم تو ذهن دیگران اثر دائما داره میذاره دیگه، یا ناراحتشون میکنه، عصبانی میشن، خوشحال میشن، یه چیزی یاد میگیرن، تحریک میشن. یعنی ما با سخن گفتن داریم دائما در روح دیگران اثر میذاریم دیگه، پس داریم تأثیر میذاریم. کلام یعنی چیزی که تأثیر میذاره، یعنی عوامل مؤثر. پیش خدا صعود میکنه اون عمل طیب. حالا یه مقدار گفتینا، ولی یه مقدار این اصطلاحی هست که کلمه طیبه، کلمه طیبه چی میشه؟ کلمه طیبه لا اله الا الله دیگه، چندین که. حالا یعنی چی کلمه طیبه لا اله الا الله؟ بله، پس میشه توحید. میگه کلمه طیبه، این لا اله الا الله میگن کلمه طیبه است، نه اینکه لفظ لا اله الا الله. یعنی کسی تو زندگی توحیدی زندگی بکنه، این میشه کلمه طیبه. میگه پس تو عزت رو میخوای، عزت هم بالاست نیست؟ چطوری حالا میتونی بری بالا؟ چی بالا میره؟ کلمه طیبه بالا میره. یعنی تو اگر تو زندگی نیتت، سخنت، حرکتت پاکی باشه، توحیدی باشه، این منظور توحیدی ها، طیب زده طیب هر نوع آلودگی به شرکه، یعنی چیزی که پاکه توحیدیه، هر نوع شرکی آلودگی این کلمه رو نجس میکنه، این کلمه رو آلودش میکنه. حالا چی بالا میبرتش؟ ول عمل صالح، عمل صالح اینجا فاعله که مرفوع شده، ول عمل صالح یرفعه، یرفعه از ارتفاع میاد دیگه. یعنی چه عاملی بالا میبرتش؟ عمل صالح. یعنی تو کافی نیست که نیتت پاک باشه، حرف و سخنت تو زندگی کلمه طیبه باشه، مهم اینه که به عمل صالحی بکنی که اینو ببره بالا. یعنی اون انرژیش، اون به اصطلاح لوکوموتیوش، اون موتور اصلیش عمل صالحه که کلمه چیز تو رو صعود میده. این خیلی واژه جالبه، اینجای دیگه قرآن این ترکیب نیست، صعود و ارتفاع و تناسبش با اون آیه قبل میبینین که مسئله بالا رفتن ابرهاست، اوج گرفتن و تبدیل به یه منشأ حیاتی شدن. انسان هم که میره بالا درست مثل ابری که زاینده میشه، زندگی میبخشه به جامعه، احیا میکنه، درست مثل امام حسین دیگه. میگه من ذلت رو نمیخوام، عزت رو انتخاب کرد، رفت بالا، آبیاری کرد دیگه. میگه بله بله زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، بله موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. این تشبیهات خیلی جالبه که در واقع اون رو هم یه آبیاری کرد دیگه. وقتی انسانی میره بالا عزت پیدا میکنه، وجودش مثل همون ابر پرباران میشه دیگه. و با عمل صالحش، امام حسین میتونست مثلا اونا که بهش نصیحت میکردن که شما درس بدین، شما مگه چند نفر مثلا حالا مثل شما از تنها نماده پیامبر هستین، مسجد این همه هست، تعلیم قرآن بدین، تفسیر قرآن بکنین، جامعه نیازمند شما هست، فقط میشه تو اون مرحله رفعت کلمه طیب. ولی با عمل صالحش تونست اون فکر و اعتقاد خودش رو بالا ببره. یعنی تو عمل آدم نکنه اون تحقق پیدا نمیکنه. به سوی خدا، الیه، به سوی چی صعود میکنه؟ به سوی خدا، یعنی انسان رو به اون اوج چی بالا میبره. حالا اون با اون ارتفاع آیه قبل، رطوبت به اصطلاح ذرات چیز میره به اوج آسمان دیگه، اینم انسان رو باید صعود بده. والذین یمکرون السیئات، اونایی که کارهای زشت میکنن، یمکرون یعنی مکر، یعنی توطئه، کلک زدن، نقشه علیه دیگری کشیدن، مثلا طرح‌های خراب، طرح‌های زشت، به جای اینکه صعود بکنن، به جای اینکه با عمل صالح بالا بره، دنبال دوز و کلک‌های زندگی هستن علیه اینا. لهم عذاب شدید، اونا گرفتار میشن. عذاب هم نه اینکه خدا بخواد بیاد عذابشون کنه، یعنی نتیجه اون عمل. تو اگه بالا نری، اون چیزی که پایین میمونه در واقع گرفتاریه دیگه. و مکر اولائک هو یبود، نقشه‌های اینا بی خاصیت میشه، فایده نداره. یبور، این یش که مال مزاره بور، تو فارسی هم میگه فلانی بور شد، بور شد، تو بازی میگن مثلا، یعنی هیچی، پوچه، میخاصیته. مکرم به نقشه ها و ترها میگن، این صفت برای خدا هم اومده، خدا مکر داره دیگه. والله خیر الماکرین، خدا بهترین ماکرینه، یعنی نقشه هاش، برنامه هاش، نظاماتش. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکر، اون نقشه کشیدن، خدا هم نقشه هایی داره، خدا بهترین ماکرینه. یعنی مکر تو فارسی ما به چیزی بد میگیم، ولی معناش نقشه است، یا نقشه هایی که ترهاییست که علیه کسانی که ضد نظام عمل میکنن داره. خیلی این دوتا آیه که پشت سر هم اومده خیلی ببین اولش طبیعت، دومی میاد تو شریعت، اون صعود و اوج گرفتن و منشأ حیاتی شدن، این یکی هم در واقع قالب مثال میشه. والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواج. والله خلقكم، شما رو خدا آفریده از چی؟ من تراب، از خاک. ثم من نطفه، این خاک تبدیل به نطفه شده، ذراتی که در خاک هست، عناصری که هست در وجود شما اومده، کمال یافته، تبدیل به یک نطفه‌ای که بتونه انسان رو حالا پدید بیاره. ثم جعلکم ازواجا، سپس شماها رو ازواج خداوند قرار داده. زوجیت هم از ابتدا زوج نبوده، اول که حیات به وجود آمده حیات به صورت فردی بوده، شاید نمیدونم میلیون ها سال طول کشید تا زوجیت به وجود آمد، یعنی در همون سلولای اولی زوج وجود نداشته از اول. و ما تحملو من انثا، هیچ مؤنثی حامل چیزی نمیشه، یعنی حمله میکنه حامله نمیشه. ولا تزعو، وضع حمله میکنه الا به علمه، مگر زیر نظر خداست، به علم خداست. یعنی هیچ کدوم از اینا غایب نیست، اون لحظه‌ای که حامله میشه این نیست که خود انسان که نمیدونه چه اتفاقی افتاد. میدن آزمایش میدن مثلا یه هفته دو هفته بعد که نتیجهش مثبته یا منفیه، بعد فقط همین نتیجه مثبت یا منفی شد نشون میده پزشک که حامله شده یا نشده، ولی این که حالا چگونه هست چگونه نیست، همه فعل و انفعالاتی که داره تو رحم میگذره و وضع حملش، تحولاتی که اتفاق میفته، چه مکانیزمیست که بچه باید اون موقع بیاد دیگه، چطور میشه که میاد، اینا یه سلسله فعل و انفعالات فیزیکی شیمیایی ترشحات قدرت، همه اینا باعث میشه که یه موقعشه که این باید بیاد، تأثیراتی که روی عضلات و ماهیچه ها و اینها میذاره و دنیاییست برای خودش. یعنی چه حامله شدن چه وضع حمل زیر نظر علم خداست. و ما یعمر و من معمرن، هر کسی که عمر میکنه، عمر نمیکنه کسی که عمر میکنه، ولا ینقص و من عمرهی، و کم نمیکنه از عمرش الا فی کتابه، مگر همه اینا نوشته شده است، نوشته نه که مکتوب، یعنی تو نظامه، مثل یه چیز کامپیوتری هست، توی مجموعه کامپیوتری هر اتفاق داره میفته. یعنی یه کسی 90 سالش شده 100 سالش شده، یا لحظه به لحظه داره عمرش کم میشه، یعنی قصو من عمره، حالا یا مثلا زودتر از دنیا میره یا نه، ما هر لحظه داره عمرمون کم میشه دیگه. مثل صحبتی که دکتر میکرد که هر 6 هفته استخونامون سلولاش عوض میشه، اون چقدر اتفاق هفته میگفتشون چقدر، یعنی دائما داره بدن ما نو میشه دیگه، دائما هی داره کاسته میشه، این تجدید سلولای بدن هی بدن رو هم فرسوده میکنه، هی داره از عمر ما کم میشه دیگه. همه اینها تو یک سیستمه، تو یه نظامی که خدا داره میدونه که ما امروز چند میلیون سلول از بین بردیم، چند میلیون زاییده شده، هر کدوم چیکار میکنن کجا، ما خودمون هیچی رو خبر نداریم، ولی او داره میدونه. ان ذالک علی الله یسیر، اینا هم همش خیلی ساده است، برای خدا خیلی ساده است، به نظر ما میاد که چقدر پیچیده است، خدا چه چیزایی کار داره، علمش مثلا تو کجا هست، چون یه دید هست که خدا ما رو خلق کرده رفته پی کارش، ولی یک دید توحیدیش با شناخت ربوبیت خدا اینه که نه، تمام تحولاتی که در تک تک سلولای ما میگذره همش زیر نظر خداست، همه چی رو میدونه. و ما یستبل بحران، این دوتا دریا با هم مساوی نیستن، بحران تصنیه بحر دیگه نیست، جمعش میشه چی؟ کدوم دوتا دریا مساوی نیستن؟ آب شوربشیرین کجا هستش؟ رودخانه ها و دریاها دیگه، آب باران همیشه شیرینه دیگه، ولی آب دریاها همیشه شور تلخه، آب باران از دریاها میاد، دریاها همشون تلخه، ولی آب شیرین میاد، این دوتا مساوی نیستن. هازا از بون فراتون، یکیشون این آب عذبه، عذب میشه چی؟ گوارا. عذب یعنی خیلی مثلا شیرین، گوارا. فرات، فرات هم گوارا دیگه، رودخانه فرات، دجله فرات، صفتیست که رو اسم رودخانه گذاشتن، رود فرات. سائقون شرابه، خیلی چیزه مثلا گواراست. آب شما چشمه رو میخورید، آب آبای مثلا رودخانه اگر تمیز باشه از منشأ بیاد، چقدر آب گواراست. و هازا ملحون، یکی شوره، اجاجون تلخه. و من کلن تأکلون لحمن تریگین، از هر دوتاش تأکلون میخورید، لحمن تریگین گوشت تازه. بله، هم تو رودخانه ها ماهی هست، هم تو دریای تلخ شدن. تعجب میکنه چطور مگه میشه که با دو چیز کاملا متضاد شما گوشت تازه میخورید. و تستخرجون هلیتن، زیور ازش استخراج میکنید، مروارید و مرجان و تمام چیزایی که تو دریا هست. و تستخرجون هلیتن تلبسونه ها، که اون رو میپوشید، لباس پوششه ولی زینت رو که چیز نمیذارن دیگه، مثل انگلیسی عینکم ویر میگه، نمیدونم همه چی رو ویر میگن دیگه، اینو به خود پوشوندن دیگه. چی از این دریاها چه استفاده میکنی؟ و تر الفلکه فیه مواخره، کشتی رو میبینی که داره میشکافه و جلو میره. برای چی؟ لتبتغوا من فضله، تا برید از فضل خدا بجوید. فضل خدا چی میشه؟ تجارت و بله حمل و نقل و مسافرت و اکتشاف و تخریب و همه چی میشه دیگه، همین برتری و امکاناتی است که خدا بهتون داده. و لعلکم تشکرون، شاید شکر بکنید. بله، پل کشتیه، رفاخر میشکافه، شکافنده در واقع، کشتی های شکافنده دریا، این آب رو میشکافه و جلو. نصف جای دیگه سریعا میگه، میگه اهلت لکم سید البحره و تعامه، حلال شد بر شما سید دریایی و خوردنش. هر نش هیچ استثنا تو قرآن نذاشته، قرآن نذاشته. پس ببینید دونه دونه هی چیزا عوض میشه. پس اولی مسئله پدیده های جبری بود، آیه اول پدیده های جبری بود، بعد میاد نتیجه میگیره تو عالم انسان ها، بعد میره رو خلقت آیه بعدی، اینجا میاد تو دریاها، انواع و اقسام نعمات و این تحولاتی که هست، هی داره ذهن ما رو باز میکنه که فکر بکنیم به این شگفتی پدیده ها. حالا بعدی میره رو حرکت شب و روز، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. یولج یعنی چی؟ بله، ایلاج یعنی تدبیر. یکی شب و در روز و قرآن گفته با این ایلاج، مثلا فل ایلاج. یکی هم دیگه چی رو؟ یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، میشه چی؟ یل جو فل ارز، چیشی تدریجی تو زمینه، آب بارون که میاد یه مرتبه در عرض یه دقیقه که نمیره به عمقه، یواش یواش این خاک با خودش میگیره، چیکه چیکه سانت به سانت میره پایین. اگه اونطور بود یه مرتبه تمام مواد خاک رو میشست میرفت پایین، همون مواد به درد بخارشون، یواش یواش میره که رسوب چیزاشو نبره، مواد عالیشون. پس ایلاج یا ولجه، ولوج، چیز تدریجیه در واقع، نفوذ آرام. از این کلمه تو قرآن به کار برده، میگه لا تتخذوا من دونکم ولیجه، به جز خودتون ولیجه نگیرید. یعنی چی؟ مؤمنان به جز خودشون ولیجه نگیره. دوست، خب درست دوسته، داریم جایی هم گفته که اولیا نگیرید، یه جا گفته بتانه نگیرید، بتانه میشه زیر بود. بعضی جا میگه که لا تتخذوا من دونکم اولیا، نیست؟ اولیا نگیرید. یه جا گفته لا تتخذوا من دونکم بتانه، بتانه کسی که مثل زیر پیرنی که با آدم چسبیده، یعنی هم راز آدم دید خوبی با آدم میدونه. یه چه هم گفته ولیجه نگیده، همین کلمه که شون گفتم ولیجه میشه چی؟ یواش یواش نفوذ میکنه تو زندگی آدم. یعنی اون کسی که یواش یواش میاد تو زندگیتون، همه چیتون رو خبر داره، به جز خودتون نباشه. غریبه غریبه منظور از شریعت های دیگه، آدم مخالفینتون، دشمناتون. مؤمن باید ولیجش تو زندگی یواش یواش وارد خونه زندگی، روابط خانوما، بچه‌ها با هم دیگه، همه چی هم دیگه رو میدونن، باید از خودتون باشه. پس یول جل لیل فی النهار تحول تدریجی و آرام شب به روزه. اینو بی خودی نگفته، میتونست بگه داخل میکنه دیگه، یود خلال لیل فی النهار. اگه قرار بود که ناگهان شب میشد و ناگهان روز میشد، اصلا حیات رو کره زمین نمیموند. اصلا این یه مرتبه، این سیستم گرما اگه میرفت و چیز میشد، این اختلاف درجه حرارت همه چی از بین میبرد، باد اصلا به وجود نمیاد، یا آنچنان طوفانایی به وجود میامد که زمین و دمان رو میکرد. ولی در عرض یک ساعت، یه ساعت و نیم، یواش یواش میره که این تغییر تحول، تغییر سیستم جوی زمین رو ناگهان سرد نکنه، ناگهان گرم نکنه. شما توی یه لیوان چایی بریزی، نگه این لیوان ها که خیلی چیز نیست، یه مرتبه اینه میترکه، یواش یواش باید بریزی. این کلمه به کار برده برای اینکه مثلا تغییر تدریجی نظام شب و روز رو نشون بده. و سخر الشمس و القمر کلون یجری لأجل مسمى. خداوند خورشید و ماه رو تسخیر کرده. تسخیر میشه چی؟ برای ما در واقع، یعنی خورشید و ماه در جهت حیات ما، حیات کره زمین دارن نفرتانی میکنن، که هر کدوم کلون یجری لعجل مسمى، هر کدوم اینا تا زمان معین، یعنی اینا عمرشون ابدی نیست، اینا یه عمری دارن، خدا اینا رو قرار داده، اینا دارن عجل مسمى، یعنی اسم گذاری شده. این 6 میلیارد 8 میلیارد 7 میلیارد مشخص خدا کرده. مثل این بگن این کامیون، این ماشین 1 تن مثلا ظرفیت اسمیش تو ایران میگن ظرفیت اسمی این وانت چقدر، یعنی 2 تنیه، یعنی ظرفیت عمر ماه و خورشید رو خدا مشخص کرده. ذالکم الله رب بکن، این اون اللهیه که رب شماست. به این دفته رب و الله توجه بکنید، اون عرازم پای شب گفتن همه ی حرف پیامبران راجع به ربه، نه راجع به الله. انسان ها مخالف الله، منکر الله نیستن. الله یه اعتقادی خدایی هست، مثل که بودم بگه خورشید هست، حالا من چیکار دارم با خورشید؟ رب کسی که اعتقاد داشته باشه بزرگ، من صاحب اختیارم، همه چی رو باید مطابق برنامه او، فرمان او، رضایت او انجام بده، این میشه رب. رب فرعون میگه انا ربکم الاعلا، یا اون زب کردم که یوسف میگه که این همه اربابای متفرق بهترن، یا اون خدای یکی، اون یاران زندانش. این اون اللهیه که رب شماست، تازه له الملک، صاحب هم هست. ببینید قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، هر ستاش اینجا هست. الله شماست، رب شماست، لهو هم که آمده جلو انحصار میرسونه، فقط مال اونه، جهان هستی فقط متعلق به اوست. اما والذین تدعون من دونه، اونایی که شما غیر از خدا میخوانید، لا یملکون من قطمیر. قطمیر یعنی چی؟ دیدیم؟ امتحان کردیم؟ خورما را آدم میخوره، یه پوست سفید نازکی هست. حالا این مثال چون عربا خورما داشتن میگه، خوب میخوره، میگه اونا به اندازه خب بالاخره هستش رو آرد میکنن، میکوبیدن خود خورما، اون قسمتش هم که میخوردن، اون پوسته دیگه چقدر نازکه. میگه تو جهان هستی به اندازه یک اون پوسته نازک خرما هم مالک چیزی نیستن. حالا اگه زمان ما بود مثلا میگفتیم اپسیلون، مثلا نمیدونم چی ریز میتونیم، به اندازه یک سلول هم مثلا متناسب با دید اوناست که چیز کوچیک براشون. ان تدعوهم، اگه اینا رو بخوانید، لا یسمعوا دعاءکم، این خواندن شما رو نمیشنیدن، و لو سمعوا، اگرم میشنیدن، مستجابوا لکم، اجابت نمیکردن برش. و یوم القیامت یک فرونه به شرک کن، روز قیامت هم خب میبردن اینه چی؟ به شرک کن، یا کفر میبردن، کفر یعنی چی؟ بله، مثلا یه جا هست که میگه که شما چرا دنبال طاغوت میرین، و قد امرو ان یک فرو بهی، شما مأمور شدید که به طاغوت یک فرو بهید، یعنی ممکنه قبولت ندارم، طاغوت همین قلدرا کفر ورزیدن به انسان هم میشه دیگه، یعنی من تو رو قبول ندارم به عنوانی که تو صاحب اختیاری ولی مطلقه ولایت مطلقه بر من داری، نه من قبول ندارم نیست. میگه روز قیامت اونها به این شرک شما کفر میورزه، نه میگه تو غلط کردی، چیزی نبود، چیزی دنبال ما آمدی. این آیه رو معمولا میگن راجب بت پرست هست دیگه، نیست بت پرست بت میپرسه، بت مگه حرف میزنه روز قیامت؟ بت مگه میاد میگه که من چی کار بودم؟ بت که چوب سنگه. بلا یونبه او کم مثل خبیر، ببین به جز خدای خبیر کیه داره به تو این خبر میده؟ یونبه او کم، نبعه یعنی آگاه کرده، ولا یونبه او کرد، یعنی کسی مثل خدا نمیتونه این مطلب رو بهتون بگه که حواست جمع باشه. ببینید چقدر روشن مطلب، ببینید شن، اگر چیزشو بخوایم تو زمان خودش ببریم، چون مخاطب مشرکین هستن دیگه، مشرکین معاصر پیامبر، اونها اعتقادشون این بود که خداوند رب الارباب، خالق جهان، قرآن مرتب اینه میگه، خالق آسمان ها و زمین، خالق ماست، رازق ماست. اون مشرکین معاصر پیامبر 100% خدا رو قبول داشتن، برخلاف اون چی که توده مردم فکر میکنن، خالق آسمان و زمین، رازق خودشون، حتی به صفت عزیز و علیم هم خدا رو قبول داشتن، ولی میگفتن خدا با ما کاری نداره، ما رو خلق کرده، مثل شاه مملکت، بارها من این مثال زدم، شاه مملکت که کاری دیگه به داعاتی و روستایی و شهروند نداره، او کارش با نخست وزیره، با وزراست، وزرا کارا رو تقسیم میکنن، وزیر کشور مثلا استاندارا رو تعیین میکنه، استاندارا فرماندارا و نمیدونم بخشدارا و شهردارا، همینجور میاد پایین تا میرسه به کت خدای ده، اون دهاتی با کت خدای ده کار داره، حتی با فرماندارم کار نداره دیگه، منکر پادشاه نیست، میگه پادشاه هست تو مملکت، ولی من کارم با بعد به شرف عرض ملوکانه میرسه دیگه، من غیر از اینه. بشر چون همیشه اینجوری دیده، اینطوری مقایسه میکنه خدا رو هم. مشرکین زمان پیغمبر اعتقادشون این بود که ما خدا رو قبول داریم، ولی اداره ی عالم انسانها رو خداوند به فرشتگان سپرده، میگفتن ما نعبدهم، وقت فرشتگانه که ما نمیبینیم، این بت‌ها رو به نام اونا میسازیم، به نام اونها در واقع عبادت میکنیم. تو قرآن میگه که وقتی بهشون اعتراض میشه که چرا این بت‌ها رو میپرستیم، میگه ما که اینا رو نمیپرستیم، ما نعبدهم، ما اینا رو عبادت نمیکنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. میگن هؤلاء شفعاءنا عند الله، اینا شفیان ما نزد خدا، نزد الله هن. در اون زمان اصلا اعتقادی به این که پیغمبرا یا اماما وجود دارن اصلا نبوده، اصلا اونا قبول نداشتن که انسانی میتونه نماینده خدا بشه، چون باید در نظر بگیریم اینا تو زمانی نازل شده که اعتقاد به این که بشری بتونه شفیع باشه، واسطه باشه، نمیدونم یه حرف اصلا نبوده، اونا اعتقادی نه به قیامت داشتن مشرکین، و نه اعتقادی به این که انسان بتونه پیامبر خدا بشه، به خاطر همین پیغمبرم قبول نمی کردن. در دیدگاه اونا فرشتگان بودند که میتونستن به اصطلاح این چیز رو بازی کنن، و بت هم سمبل اونا بودند به صورت سمبولیک. اینجا در واقع داره نفی نقش فرشتگان رو میکنه که فرشتگان روز قیامت میگه تو غلط کردی، من نقشم تو هستی، تو طبیعت این کار بود، تو ابر بود، کار من جاذبه بود، کار من نمیدونم چی بود چی بود، این که بیام برای تو مشکلات دنیایی تو حل بکنم یا آخرت به دادت برسم، نه. کفر یعنی منکر شدن، کاری نبودیم ما. حالا استفاده‌ای که میشه کرد اینه که آیا انسان‌های دیگه، حالا پیامبران یا فرض کنید اولیاء خدا، آیا اونا میتونن؟ اینجا وقتی فرشتگان میگه نمیتونن، به طریق اولا انسان هم نمیتونن، میگه که اصلا نمیشنون اونی که شما میخوانید. حالا یه مسیحی اینجا ممکن تو گرفتاریاش دعا بکنه یا مریم مقدس یا نمیدونم مسیح، حالا جیسس مثلا، جیسس کرایست، آیا او میشنوه؟ این بس مطرحه که آیا جیسس کرایست میشنوه این رو؟ میگه بفرضم که بشنوه، یعنی یک فرشته ای باشه، یک پدیده که چیزی باشه، چون بعضی از فرشتگان ممکنه این اصفات رو بگیرن دیگه، یا حالا انسان ها، آیا اگه بشنوه میتونه اون مشکلی که تو متوسل به او شدی حل بکنه؟ مست تجابو لکن، هرگز نمیتونن اجابت کنن. نه تنها و روز قیامت هم یک فرونه به شرک کن. در جای دیگه قرآن میگه روز قیامت دشمن شما هستن اینا. تو فکر میکنی که اینا دوست شما هستن، به شفاعتتون میان، ولی روز قیامت دشمنی میکنن با شما که تو خدا رو درک کردی دنبال ما اومدی. در جای دیگه قرآن میگه که والذین تدعون من دونه، اونایی که به جز خدا شما میخوانید اونا رو، یدعون الی ربهم الوسیله، خودشون متوسل به الله میشن، و یرجون رحمته، خودشون امیدوار رحمت خدا هن، و یخافون عذابه، از عذاب خدا میترسن. این میخواد بگه شما چرا به اونا چسبیدین، دنبال اونا میرین؟ دنبال اونا رفتن از نظر پیروی کردن، اونا رو مدل گرفتن درسته، ولی خواندن اونها برای حوائج دنیا یا اخروی، این قرآن میگه غلطه، میگه نمیشنون و نمیتونن کاری براتون بکنن. و بعدش هم میگه که مثل خداوندی که خبر از جزئیات داره، کسی این حرفا رو به تو نمیتونه بزنه، اونه که میدونه داره به تو میگه، چون همه انسان ها در سراسر میبینی کره زمین بیام چه اعتقادات دارن. کی به ما آگاهی میده که بی خود نرو دنبال بندگان، نرو، نه که نرو، حتما باید بریم، اصلا خدا اونا رو فرستاده که دنبالشون بریم یاد بگیریم، دعا نکنید اونا رو، حوائجتون از اونا نخواد، حتما دنبال باید رفت، معنای پیرویه دیگه، اون شک نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. اینا همه به هم ارتباط داره ها. ای انسان ها، نمیگه مؤمنین یا مسلمین، انتم الفقراء الالله، همه تون فقیرید، پیغمبرتون هم فقیره، امامتون هم فقیره، همه تون فقیرید. فقیره نیشی؟ یک لحظه خدا اکسیژنشو بگیره همه ما خفه میشیم، یک لحظه خورشید رو برداره جاذبه رو یه تغییری بده، یک لحظه عنایتش از وجود ما برداشته بشه، حیات هر لحظهش موجود است، همه ما نیازمندیم تو این جهان، همه مصرف کننده ایم، صبح تا شب داریم مصرف میکنیم از ملک خدا، از همه چیش، پس میشه فقیر دیگه. حالا بعضی خوششون نمیاد، میگه ما کجا فقیریم، پول داریم ثروت مند هستیم، فقیر معنای فقر نیاز رو میگه دیگه، نه اینکه پستین شما فقیرین. مثلا نیاز انسان، فقر مطلق انسان رو به عالم هستی. بعدم نمیگه فقیر به دست خدایی، فقرا الالله، الا چی رو میرسونه؟ حرکت رو میرسونه. شما در مسیر به جز به سوی خدا رفتن خودکفا نیستید، دائما باید امداد الهی بهتون برسه، دائما به کمک خدا نیاز دارید، همه نیازمندید در این حرکت. والله هو الغنی الحمید، فقط خداست که غنی و حمیده. غنی کسیست که نیاز نداره، حمید کسیست که حمد شده است، نیازی به تشکر نداره. حمید مبالغه حمد دیگه، یعنی به حمد شما خدا نیاز نداره، حمید هست. انفاق هم که میگه بکنید، صدقات هم که میگه بدید، اون که نیاز نداره، غنیه. همه اینا برای خودتونه. خدا رو حمد بکنید، خودتون نیاز دارید که حمد بکنید، برای اینکه حمد انسان‌ها دیگر نکنید. متوجه بشید که سرچشمه حمد کجاست و اینا متوقف میشید که ستون پایین. ولی ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگه خدا مشیتش اینچنین باشه، یذهبکم، میبره شما رو و یه آفرینش جدید میاره، یعنی یه نسل جدید، یعنی حیات شما هم مال خودتون نیستش که. مشیتش ایجاب کرده شما که 80 90 سال سر سلام بکنید. مشیتش اینه که جامعه یه زلزله‌ای بشه کره زمین، یه تصادف، یه سنگ آسمانی بزرگ بخوره به کره زمین، همه چی رو از بین ببره. تئوری که هست که میگن چرا دایناسورها از بین رفتن، یعنی سنگ بزرگ چیز خورد به زمین، این خاکی که بلند کرد، گرد و خاکی که بلند شد، پخش شد رو کره زمین، یه ابر تیره‌ای گرفت، نور خورشید و گرمای خورشید نیومد دیگه، درجه حرارت زمین نمیدونم چقدر، یادم نیست یه بار میخوندم اینه که تئوریایی که چطور شد دایناسورها 400 میلیون سال پیش ناگهان از بین رفتن، میگن همین مثلا یک ضربه سنگ چیز، تاریکی که به وجود آورد، حرارت کره زمین آمد پایین، همه چی از بین رفت، همه حیات در اون مثلا سرمایه فوق العاده گرد و خاک نه، بالا رفته تو جو، یک پرده سیاه گرفته رو کره زمین. خب من یه آیه دیگه اش هم بخونیم میخوایم بسرش. و ما ذالک، مثلا من فکرم بزرگ است همین کوش کرد، و ما ذالک علی الله به عزیز. این کار برای خدا عزیز نیست. عزیز مفهومش چی بود؟ بالا سخت میشه، سخت اینجا منش، این کاری که برای خدا نشودنی باشه. نه همه تون یه مرتبه با یه اتفاق یه مرتبه حیات رو کره زمین هر چی انسان ها جمع بدیم. میگه اگه خدا میخواست، نه اینکه خدا هوس بکنه، یعنی مشیتش این نیست، نظامش این نیست بشری که آفریده از بین بره. اگه غیر از این بود کسی از خدا حساب نمیکشه که چرا حیات اینا رو گرفتی. خودم اگه خلق کردم. خب از 17 تا 27ش تا 28 درست دفعه بعدش و آیه ای که مناسب به اصطلاح بحث ماست همون آیه آخرشه، 27 و 28 در واقع، ولی چون این مطلب به هم ارتباط داره، چون ما آیات به اصطلاح تکوینی رو تو این جلسات سه‌شنبه می‌خونیم، ولی لابلای این آیات تکوینی، این آیات تشریعی که هست، اینا رو به هم بحث می‌کنه دیگه. از این جهت هم که خسته بشین نمی‌داری، ولی برای فکر کنم مفید باشه خوندنش.